أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فوق مقام إخلاص یه مقامی داریم به نام مقام خلوص. اخلاص یعنی انگیزه انسان خدایی باشد، خلوص یعنی وجود انسان خدایی باشد. این فرق میکنه دیگه. یه وقت تو کاری که میکنم قصدی جز خدا ندارم، یه وقت اصلا تو وجود من اصلا غیر خدا نیست. او کسی که تو وجودش غیر خدا نیست مخلصه، اون کسی که تو اعمالش انگیزه غیر خدا نیست مخلصه. فرق است بین مخلص و مخلص. مقام مخلصین بالاتره. در مورد وصف خدا قرآن کریم فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. فرمود خدا منزه است از اونچه که توصیف میکنن او رو، جز توصیفی که عباد مخلص خدا، یعنی عبادی که وجودشون خالصه نه عملشون خالصه ها، عبادی که مثلا غیر خدا تو وجودشون نیست، اینها وقتی خدا رو توصیف میکنن توصیفشون مورد تأیید خداست. سبحان الله، خدا منزه است از هر وصفی که او رو میکنن غیر از وصفی که بندگان خالص شده خدا میکنند خدا رو. عبد مخلص عبدی است که خدا او رو خالصش کرده. تو مقام اخلاص ما باید تلاش کنیم خالص کنیم انگیزه عملمون رو، با دستیابی به معرفت بالاتر و نیل به محبت خالصتر و شدیدتر انگیزه عملمون رو خالص کنیم. خب وقتی آدم عاشق کسی شد طالب رضایت او خواهد بود. عشق انسان رو کر و کور میکنه. خب بکشه یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه. خب عاشق غیر معشوق نمیبیند. خب یکی از اون غیرا کیه؟ خودشه. عاشق خودش رو دیگه نمیبینه. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم. خب وقتی یاد خیش گم شد از ضمیرم، وقتی خودم رو ندیدم دیگه نه در پی جلب نفعی برای خودم خواهم بود، نه در صدد دفع شر و ضرری از خودم خواهم بود. لذا انگیزه های نفسانی رفت. عاشق فقط برای رضایت معشوقش کار میکنه، فقط برای رضایت معشوق. اینه که محبت اخلاص میاره، همونطور که معرفت اخلاص میآورد محبت هم اخلاص میاره. اگه محبت خالصانه به خدا ایجاد بشه اخلاص ایجاد میشه. خود تو مسیر رسیدن به محبت خدا انسان میتونه حرکت کنه، همونطور که تو مسیر نیل به معرفت خدا انسان میتونه حرکت کنه. این وظیفه سالکه که تلاش کنه برای دستیابی به معرفت بلندتری نسبت به خدا پیدا کردن، همونطور تلاش کنه برای دستیابی به محبت شدیدتری به خدا پیدا کردن، که راه و روش این رو تو کتاب شراب طهور مفصل توضیح دادیم که چجوری انسان میتونه محبتش رو به خدا تشدید کند و قوی کند، خالص بکند. پس تو مقام رسیدن به اخلاص از ما کاری برمیاد، یه تقلایی باید بکنیم. درسته که این تقلاها رو خدا اثر میبخشد، اما این تقلاها رو ما باید بکنیم تا خدا اثر بر اون تقلا ببخشد و ما به مقام اخلاص برسیم. که خود رسیدن به اخلاص هم شاید بشه گفت سه تا پله رو طی میکنه انسان، مثل همه کمالات و فضائل و ملکات روحی. اول یه حال ناپایداری داره. حال در واقع اون حالتی است که پایدار نیست، دائمی نیست. اول حال اخلاص براش تو تقلاهای اولیه که شروع کرده، اگر کار خالصانه هم انجام میده، این روحیه اخلاص یه چیز پایدار و ماندگار نیست. حالا تو یه صحنه تونست عمل خالصی انجام بده، اما ممکنه صحنه بعدی دیگه نتونه به این خالصی عمل انجام بده. پس حال اخلاص اول میاد، بعد کم کم این حال تبدیل میشه به چی؟ به ملکه. ملکه گفتیم چیه؟ ملکه یک ویژگی، یک خصوصیت روحی است که تثبیت شده در روح. چون تثبیت شده دیگه پایداره، اینجوری نیست که یه روز باشه یه روز نباشه. پس اول حال اخلاص اومد، بعد در اثر مداومت چی شد؟ ملکه اخلاص آمد. حالا اگر این راه رو ادامه بده فرد، کم کم به مقام اخلاص نائل میشه. مقام همون حالت پایدار نهادینه شده است که در عمق وجود انسان ریشه پیدا کرده. پس اول حاله، بعد ملکه است، بعد مقامه. خب این مال اخلاص، اما مخلص شدن حسابش چیز دیگری است. میدونید دیگه مخلص اسم مفعوله، یعنی خالص شده. خب خالص شده کی اینو خالصش کرده؟ خدا خالصش کرده، خدا خالصش کرده. این مخلص شد، تلاش در جهت مخلص شدن کرد که انگیزه های اعمالش خالصانه فقط برای خدا باشد، و در انتهای راه خدا وجود او رو خالص کرد. او داشت عمل خودش رو خالص میکرد، انتهای راه خدا وجود او رو خالص کرد. اصلا غیر خدا تو وجود او نیست. از انیت و انانیت خارج شد، خلاص شد، دیگه منیتی ندارد. حالا گرچه منیت از نظر ادبی درست نیست، چون من فارسیه و نمیشه به شکل مصدر عربی درش آورد، ولی خب معروفه، میگن منیت، انیت و انانیت درسته، ولی خلاصه منی دیگه در اون نیست، منی دیگه در اون نیست، نه منیه نه غیری، فقط خداست. وجودش از خدا پره و از غیر خدا خالی، از ماسب الله خالیه. کسی که اینجوری شد، حالا وجودش خالص شده، به این میگن عبد مخلص خدا، در برابر اون دیگری که عبد مخلص خدا بود، یعنی در عملش خالصانه رفتار میکرد. حالا تو بحث نیت بودیم، نیت انگیزه عمل بود، گفتیم نیت خالص باید داشت تو عبادت، و ارزش عبادت به میزان خلوصی است که در نیت وجود داره. در واقع نیته که فرق عملی که از سر عادت تکرار میشه رو با عبادت روشن میکنه. چون ممکنه یک کسی عادت کرده به نماز خوندن، عادت کرده به ذکر گفتن، این از سر عادت داره تکرار میکنه. توی دیگه روایت بود قبلا خوندیم براتون به یه مناسبتی، که حضرت فرمود اصلا اگر این عمل رو جلوشو بگیری، این دچار وحشت میشه، اذیت میشه، این معتاد شده به این عمل، معتاد شده به این عمل، مثل معتاد به مواد مخدر که اگر مواد مخدر در اختیارشون قرار ندی کلافند و اذیت میشن. اینم به این عبادت، به این ذکر، به این چله نشینی، به این خلوت، به هر چیز دیگری عادت کرده. خب این عادت تکرار بیروح عمله، این هیچ سازندگی و رشد آفرینی نداره، اجر و پاداشی هم نداره. اونی که اجر و پاداش داره، اون چه که انسان رو متعالی می سازد، عبادت هست نه عادت. و اون چیزی که عمل رو از عادت تبدیلش میکنه به عبادت چیه؟ نیته. اون تصمیم و عزم بندگی است که پشوانه انجام اینه، نه از سر تکرار عادت گونه انجام میده. هر بار یک تصمیم جدید و نو داره میگیره برای بار دیگری اون عمل رو انجام دادن. اون وقتی که این عمل از عادت تبدیل به عبادت میشه. خب این نیت خالص، این قصد تقرب که عادت رو تبدیل به عبادت میکند، این نیت خالص از کسی برمیخیزد که وجودش خالص بشه. یعنی تا غیری در وجود ما هست، نیتمون هم راستی خالص نیست. اون خالص به معنای تمام نیست. بله به مرتبه از اخلاص انسان میتونه برسه، اما چون غیری هنوز هست، یا خودی میبینی و به خود دل بسته ای، یا غیری میبینی و به غیری وابسته ای، اخلاص به معنای تمام عیار در تو نمیتونه مصداق پیدا کنه. چه اخلاص و نیت خالص به معنای تمام محقق میشه؟ وقتی غیری در تو نباشه، وقتی غیر خدا رو نخواهی، نه در صدد سود و زیان خودت باشی نه دیگران. وقتی ایجوری شد وجودت، فقط خدا تو وجودت بود، مخنگیزت هم فقط خدایی خواهد. لذا اخلاص هم به معنای تمام کلمه فقط از عبد مخلص برمیاد. یعنی نیت خالص به معنای تمام، حالا انشاءالله توضیح میدم مراتب اخلاص در نیت رو، این از کسی برمیاد که واقعا مخلص شده باشد. از مخلص است که عمل خالص به معنای واقعی کلمه سر میزند. و این مقام کمل اولیاء الهی است، اولیاء برجسته خداست که به اون اخلاص به معنای تمام عیار کلمه راه دارد. نکته دیگه ببینید، طبیعتاً وقتی محبت به دنیا وجود داشته باشه، انسان طالب نیل به محبوبشه. وقتی طالب نیل به محبوبش شد، در عملی که انجام میده قصدش رسیدن به محبوبشه، درسته؟ پس انسانی که محبت دنیا رو داره عمل خالص انجام نمیده، هر کاری میکنه برای رسیدن به محبوبش و محبوبش دنیاست. حالا یه وقت تظاهر به نماز خوندن میکنه تا مردم گولشو بخورن، خودش هم اصلا نیت عبادت نداره، فقط قصد سالوس داره، این که دیگه پناه میبریم به خدا. یا نه، عبادت میکند برای اینکه خدا دنیا رو به او بدهد، نه برای اینکه مردم بهش مثلا اقبال کنن. میگه نماز شب اگه بخونم رزقم وسیع میشه، صله رحم اگر بکنم روزیم گشاده میشود. پس این تو اینم قصدش نیتش رسیدن به دنیا است. یعنی تا محبت خدا به طور مطلق در وجود آدم حاکم نشه، که این مستلزم خالی شدن قلب انسان از محبت غیر خدا. یادتونه تو سحرهای ماه مبارک خوندید دیگه، اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا رو از دل من خارج کن، محبت دنیا رو از قلب من خارج کن. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه محبت خدا بیاد همه قلب انسان رو پر کنه. نور که وارد اتاق میشه تاریکی خارج میشه. نور محبت الله وقتی وارد قلب مؤمن بشه، اون وقت ظلمت محبت دنیا قلب او رو ترک میکنه. زهد یعنی بی‌رغبتیه به دنیا، یعنی محبت دنیا رو نداشتن. لذا زهد یکی از عوامل زمینه ساز اخلاصه. ولی کسی تا رغبت به دنیا دارد، هر عملی انجام میده در پی رسیدن به محبوبشه. گفتم حالا این رو یا ریاکاران انجام میده تا مردم بهش اقبال کنند و دنیا به او بدهند، یا نه ریاکاران هم انجام نمیده، تو خلوت هم عبادت میکنه ولی برای اینکه خدا بهش دنیا رو بده. باز این خیلی عمل کوچکی است، خیلی کوچکه. خب رسیدن به مرتبه زهد و بی‌رغبتی دنیا عرض کردم، جز از رهگذر در جاذبه محبت الهی قرار گرفتن دسترسی پذیر نیست. لذا کسانی که خدا رو دوست می‌دارند، انگیزه شون در عبادت انگیزه خالصی میشه، عبادت از سر محبت میشه، که روایات و احادیث مکرر دیگه خوندیم براتون، که فرمودن عبادات سه جوره، یه دسته مردم رو خدا رو عبادت میکنن از سر ترس از عذاب او، این عبادت بردگان است، یه عده به طمع نیل به ثواب او، این عبادت تاجران یا مزدوران است، و بعد فرمودن یک گروه سومی هستند، قوم عبد الله عز و جل حبا له، یه عده هستن فقط از سر محبت به خدا خدا را عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده، این عبادت آزادگانه و برترین عبادات. پس محبین خدا که زاهدین نسبت به دنیا هستند. زهد گفتیم به معنای دست کشیدن از دنیا نیست، به معنای دل بریدن از دنیا است. زهد استفاده نکردن از امکانات دنیوی که خدا به انسان داده نیست. زهد دل در گرم محبت دنیا نداشتن است. شاخصش هم چیه؟ اگه همه دنیا رو به این آدم بدی خوشحال نمیشه، زهد زده نمیشه. اگه همه دنیا رو هم ازش پس بگیری ناراحت نمیشه، غم زده نمیشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب این زاهد چجوری به این زهد رسید، به این بی‌رغبتی به دنیا رسید؟ با در جاذبه محبت خدا قرار گرفتن، از جاذبه محبت دنیا نجات پیدا کرد. پس محب خدا زاهد است، بی‌رغبت به دنیاست. در عملی که انجام میده، عبادتی که انجام میده، انگیزه دنیوی نداره، انگیزش انگیزه الهی است، انگیزه خالصی است. در واقع عبادی که محب خدا هستند، عبادتشون عبادت خالصه و همین عبادت خالص اونها رو مستعد میکند برای اینکه خدا دست به کار بشود و وجود اینها رو خالص کند، یعنی به مرتبه مخلصان برسند، یعنی وجودشون خالص خالص بشه از غیر خدا. پس اون سری که خدای متعال فرمود اخلاص سریست از اسرار من، و اشاره کردیم که اون نیت خالص عامل زنده بودن عبادت است و الا عبادت بدون او یک پیکره مرده بی خاصیت و بی اثریه. این سر رو فرمود چی؟ اودعه فی قلب من احببته، او رو در قلب کسی میذارم که من خدا دوستش میدارم، من خدا عاشقش شدم، محبوب من شده. اون کسی که محبوب من شده، این گوهر اخلاص رو در قلب اون میگذارم. خب وقتی این گوهر اخلاص آمد تو وجود انسان، تو فیزیک وجود انسان هم اثر میذاره ها. اینم نکته ظریفیه تو روایات داریم، شاید خودتونم تجربه کردید که وقتی شوق عبادت میاد سراغ آدم، انسان یه انرژی فوق‌العاده‌ای هم تو بدنش احساس میکنه. این آدمی که تو موارد عادی اگه ساعت خوابش از یه حدی پایین تر بره کلافه میشه، بد اخلاق میشه، کسل میشه، همین آدم وقتی شوق عبادت میاد سراغش ساعتهای متوالی بیخوابی میکشه و ذره احساس خستگی و کسالت در خودش نمیکنه، کج خلق نمیشه، با شادابی تمام عبادتش رو ادامه میده. یعنی انرژی مادی و جسمانی این آدم هم تحت تأثیر اون نیت خالص فوق‌العاده میشه، چون میدونید همه نیروی ما از غذاهایی که میخوریم تأمین نمیشه. مولوی شعری داره یادم نیست که نیروی انبیا از مطبخ نیست، خلاصه از آشپزخونه نیست، از غذاهایی که میخورن نیست، اونها از جای دیگری اطعام میشن، از جای دیگری انرژی میگیرن. منصوب پیغمبر اکرم فرمود عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقین، من بیتوته کردم در نزد پروردگارم و خود خدا منو اطعام کرد، خود خدا من رو اشراب کرد، سقایت من رو خدا کرد، اطعام من رو خدا کرد. گفت این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. به هر حال جوری نیست که حالا ما همه انرژی جسمانیمون هم معلول ویتامینایی باشه که بخوریم و پروتئینایی باشه که بخوریم و... نه نه، از یه جاهای دیگه یه انرژی های فوق‌العاده‌ای میاد. لذا از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، در اون عملی که نیت قوی پشتوانشه بدن انسان ضعیف نخواهد بود. بدن انسان هم خیلی توانمند به میدان میاد. این فوق‌العادگی هایی که شما مثلا از امیرالمؤمنین در اعمالی که انجام میدادن، حالا چه اعمال عبادی به معنی الاخص بگیرید یا به معنی الاعم، فوق العاده است، اصلا ذهن انسان باور نمیکنه که کسی مثلا یک شب تا به صبح 1000 رکعت نماز بخونه، صبحش هم سر حال و سرزنده بیاد به کارهای اجتماعیش بپردازه. ذهن آدم باورش نمیاد 4 رکعت نماز میخونیم من و شما، چه بسا خدای نکرده احساس خستگی میکنی. 1000 رکعت نماز باور نکردنی به ذهن میاد اینا. بعدم به جوان کمتر از 30 سال 20 و چند ساله در قلعه خیبر رو بکنه با دست و پرتابش کنه فرسنگ ها دورتر، اینا تو قوت جسمانی اصلا خبری ازش نیست، اینا اصلا با فیزیک بدن قابل تعریف نیست، قابل توضیح نیست. این همونه که حضرت فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، وقتی نیت خالص میشه بدن هیچ جا ضعیف نخواهد بود و عاجز نخواهد بود از هیچ عملی. لذا اگر تو بدنمونم احساس ناتوانی میکنیم یه خودم جستجو بکنیم، همش دنبال این نباشیم که خب مثلا مولتی ویتامین بخوریم، نمیدونم یه خود غذاهای مقوی تر بخوریم، امثال یه حرفا، بدنمون قوی بشه. نه، چه بسا این ضعف ریشش در نیت ماست. اگر رو نیتمون کار کنیم انگیزه خالصانه تر و قوی تری پشتوانه عمل ما بشه، اون وقت بدن ما هم خیلی پرتوان تر و پر انرژی تر میتونه وارد عرصه عبادت باشه. خب یه صلواتی ختم بکنید.